بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم
على أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغمون فالجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در بحث معاوضه بر منی سه صورت درش متصور است. حکم دو صورت بررسی شد. صورت سوم این است که نطفه در رحم حیوان مؤنث است که اصطلاحاً بهش گفته میشه ملاقیح، در مقابل عصیب الفحل که نطفه در صلب مذکر بود. آیا اگر نطفه در رحم حیوان مؤنثی قرار بگیره، آیا بیع این نطفه و این ملاقیح به صاحب حیوان مؤنث یا به فرد سالس جایز است یا جایز نیست؟ مرحوم علامه در کتاب تذکره فرموده است لا نعرف خلافا فی فساد بیع الملاقیح. به اتفاق این بیع فاسده. استدلال کردند بر فساد این بیع به دو دلیل: للجهاله و عدم القدرت على التسلیم. یکی این که این مبیع مجهول است، دیگر این که قدرت بر تسلیمش نیست. عرضمون این است که این دو دلیل وافیه به مقصود نیست، به خاطر این که در صورت اول ما توضیح دادیم شرط معلومیت عوضین نص خاص نداره، بلکه دلیلش این است که عوضین باید معلوم باشه تا معاوضه غرری نباشه. خب اگر طرفین اطمینان دارن نطفه قد استقر در رحم حیوان مؤنث، حالا به هر شکلی این اطمینان برشون پیدا شد، خب معلومیت مبیع و همین مقدار ممکنه معامله رو از غرری بودن خارج کنه. لذا بیش از این ما نسی نداریم که لازم باشه معوض معلومیت بیشتر داشته باشه. اما قدرت بر تسلیم که دلیل دومی است که مرحوم علامه ذکر میکنه بر بطلان این معاوضه، قدرت بر تسلیم نداره. خب قدرت بر تسلیم باز اینجا مشکلی ایجاد نمیکنه، به خاطر این که اگر میخواد این ملاقیح رو به صاحب حیوان مؤنث بفروشه که ظاهرا تسلیم واقع شده، تسلیم کل شیئین به حسبه، پس بیع به او مشکلی ایجاد نمی کنه. اگر بخواهد به فرد سالس بفروشه و چه مشکلی داره؟ این ملاقیح رو به فرد سالس میفروشه وقتی جنین شد، تبدیل به ولد شد، اون ولد رو به فرد سالس تقدیم میکنن، پس به فرد سالس هم تسلیم مشکلی نداره. پس بنابراین نه جهالت و نه عدم قدرت بر تسلیم نمیتونه برای این معاوضه مشکل ایجاد کنه. در بیع ملاقیح یه مشکله دیگری فرض میشه که راجع به اون مشکله باید بحث کرد که ببینیم آیا این مشکل میشه رفع بشه یا نه. قبل از بیان این محظور مقدمه ای رو عرض میکنیم. مقدمه این است که در بحث بذر مغصوب در جای خودش به مناسبت‌هایی از جمله کتاب الغصب این بحث مطرح میشه، اگر کسی بذری رو غصب کرد و در زمین خودش فرض کنید که کاشت، بذر گوجه، بذر سبزی، بذر بادنجان، کدو، حتی بذر درخت، اینا رو غصب کرد از کسی، آمد تو زمین خودش کاشت، تبدیل شد به گیاه، تبدیل شد به بوته و امثال اینها. اینجا آیا این محصول ملک چه کسی است؟ مشهور فقها قائلند این محصول ملک مالک بذر است، هر کسی مالک بذر بوده این محصول ملک اوست، به خاطر این که در حقیقت این بوته و گیاه بذر متکامل است، اون بذری است که تکامل پیدا کرده. مالک بذر مالک این بوته است، لذا مالک بذر اینجا دو تا راه داره، چون مالک این بوته است، مالک این درخته. یک، میتونه بیاد محصول رو مطالبه کنه و مزد غاصب و هزینه هایی رو که غاصب متحمل شده پرداخت کن، بگه این بوته، این درخت مال من، مزد شما و هزینه هایی رو که دادی به پرداخت میکنه. و میتواند پول بذرشو مطالبه کن، بگه این گیاه مال خودت، این بوته مال خودت، پول بذر منو بده. این نظر مشهور. برخی از فقها که صاحب جواهر اشاره میکنه، قیل اینجوری گفته، بعضی از اعلام قوم هم حفظ الله قائل به همین نظریه است که زراعت یا این بوته و گیاه و درخت متعلق به غاصبه، ملک اوست، فقط پول بذر رو به مالک بذر بده. استدلالشون هم اینه که بذر رو عرف تلف شده میدانه، آن چه که رویده است شیء جدیده غیر از بذره، ربطی به مالک بذر نداره. لذا غاصب مالک این درخته، مالک این بوته است، مالک بذر حق نداره اینو مطالبه کنه، فقط حق داره پول بذرشو مطالبه کنه. البته این قول دوم به نظر ما درست نیست، حالا در جای خودش، الان نمیخوایم اینجا بحث کنیم. دقت کنید این مقدمه. بعد از این مقدمه در بحث ما در باب ملاقیح و این نطفه‌ای که در رحم مؤنث است، نظیر همین بحث مطرح میشه که نطفه ملک مالک حیوان مذکر است، در رحم حیوان مؤنث که فرض کنید ملک دیگری است واقع شده، آیا مثل بذر مغروس فی ارض الغیر است؟ مثل او باشه مالک ملاقیح حق فروش این نطفه رو داره، چون فرض اینه مالیت هم داره دیگه، ارزش داره، لذا مالکه، میتونه این ملاقیح رو به صاحب حیوان مؤنث بفروشه، میتونه به فرد ثالث بفروشه. اگه به فرد ثالث فروخت، این نطفه و نتاج وقتی تبدیل به بچه شد میدن به فرد ثالث، فرد ثالث مخارج تولید بچه رو به مالک حیوان مؤنث میده، مثل رحم اجاره‌ای در انسان‌ها. یا پول نطفه رو میگیره، پول ملاقیح رو میگیره و این ملاقیح رو واگذار میکنه به مالک حیوان مؤنث، یعنی دقیقا حکم بذر مغصوب رو داره. دقت کنید علل قاعده اینجوریست، لکن مدرسه نجف مرحوم آی خویی در مصباح الفقاه جلد اول صفحه 58-59 ایشون می‌فرمایند بله علل قاعده این ملاقیح ملک مالک حیوان مذکر است و میتونه او رو بفروشه، مالیت هم داره، به فرد ثالث بفروشه، به صاحب حیوان مؤنث بفروشه، این علل قاعده اینه، لکن ما دلیل داریم که در حیوانات این ملاقیح حکم بذر مغصوب رو نداره، بلکه نتاج از آغازش که نطفه است تا بعد که جنین میشه تا بعد که ولد میشه، از نظر ملکیت تابع مادر است، به خلاف بذر مغصوب. لذا نطفه‌ای که ملک مالک حیوان مذکره وقتی در رحم مؤنث قرار گرفت، دیگه مالک این نطفه مالک حیوان مؤنثه و از تحت ملکیت مالک حیوان مذکر خارج شده، لذا ربطی به اون نداره به غیر بفروشه، به این فرد بفروشه. پس بنابراین ادعای مدرسه نجف این است که در نتاج برخلاف بذر مغصوب، بذر مغصوب رو کسی در زمین خودش کاشت مالک نمیشه، بذر مال دیگریه، مال صاحب بذر، از ملکیت او در نمیاد، تبدیل به بوته بشه، درخت بشه، ملک مالک بذره. ولی در حیوانات برعکس، تا این نطفه در رحم حیوان مؤنث قرار گرفت از ملکیت مالکش خارج میشه، میشه ملک این مالک حیوان مؤنث. خب این علی خلاف القاعده است. دلیل چیه؟ مدرسه نجف می‌فرمایند دلیل بر این که نتاج از نظر ملکیت در حیوانات تابع امه است، سیره قطعیه متصل به زمان معصوم است. این سیره رو ما توضیح بدیم با بیان خودمون، بعد عبارت مدرسه نجف رو مراجعه کنید تا بعد به تحلیلش برسیم. توضیح این بیان این سیره این است که ما اینجور مثال میزنیم: در گله های اغنام، دقت بشه، گله گوسفند، شتر، گاو و امثال این حیوانات، ملک های مالک های مختلف رو چوپان جمع میکنه، به صحرا میبره. خب در این گله بسیار اتفاق میفته، حیوان مذکری مال یک مالک، حیوانهای مؤنثی مال مالک دیگره. خب در این موارد این حیوانات مذکر با حیوانات مؤنث آمیزش میکنن. حیوانات مؤنث حامله میشن. مدرسه نجف میفرمایند وقتی این حیوانات مؤنث بچه به دنیا میارن، در این گونه موارد آیا مالکین حیوان مؤنث به دنبال این میگردن که کدام حیوان مذکر حیوان اینا رو آبستن کرده، وقت نتاج رو برن تحویل او بدن، هزینه‌ش ازش بگیرن؟ یا اگه مالک نطفه رو پیدا نمی کنن بگن این نتاج مجهول المالکه، از طرف مالک صدقه بده؟ آقای خویی فرمان اینجوری نیست. سیره قطعیه مستمر است که ان نتاج و تابعون للعوم، هر جور آبستن شده باشه از هر حیوان مذکری که باشه، خب این سیره سر و صورت هم داره. یعنی هر کی فکر کنه این وضعیتو، از زمان پیغمبرم هم همی بوده، قبلم هم همی بوده، زمان ائمه هم همی بوده، الانم هم همینه. پس بنابراین ایشون ادعا میکنن سیره قطعیه مستمر است که نتاج و تابع للعوم، لذا ملاقیش تا در رحم انسا به حیوان مؤنث واقع شد، ملک مالک حیوان مؤنثه که ربطی به مالک اصلی داره که او رو بفروشه به این یا به فرد ثالث. این بیان مدرسه نجفه که ظاهرن تلامزشون جمعی دیگه هم این رو قبول کردن. عرض ما این است که این سیره فل جمله لجهت خاص به نظر ما مورد قبوله، لیکن بل جمله این سیره درست نیست. توضیح مطلب این است که صاحب حیوان تارتن حیوان مذکر رو برای گوشت و پوست و امثال ذلک نگه می‌داره، لذا او رو به گله هم میفرسته. در این گونه موارد صاحب حیوان مذکر کأن اعراض میکنه از مالیت نطفه موجود در صلب حیوان مذکر، و الا او رو در معرض ضیاع قرار نمیده. اونایی که میخوان حیوانات مذکر رو برای آبستن کردن حیوانات مؤنث در اختیار دیگران قرار بدن و پول بگیرن، اجر و ضراب، اونا حیوانات مذکر رو رها نمی کنن، اونا نگه میدارن. پس آن که حیوانات مذکر رو رها میکنه یعنی به طبیعت الحال از اون ملک خودش، از اون حسب الفحلی که مال اوس احراز کرده، میگه مهم نیست اون. لذا طبیعی است چون اعراض کرده ملک مالک نتاج میشه، ملک مالک ام میشه. لکن در دو مورد دیگه دقت کنید، اگر کسی حیوان مذکری رو برای آبستن کردن حیوانات مؤنث خودش حفظ کرده، یک کسی بیاد این حیوان مذکر رو بگیره ببره تو گله خودش سه روز نگه داره برای آبستن کردن حیوانات مؤنث گله دیگه، آیا واقعا اینجا عرف و صاحب این حیوان مذکر نمیاد مطالبه اجر کنه؟ بگه من زحمت کشیده بودم، این حیوان رو حفظ کرده بودم برای آبستن کردن حیوانات مؤنث خودم، گله خودم، چرا برداشتی بردی؟ حداقل این است که سیره قدر متیقن داره و در این موارد از کجا نتاش تابع امه؟ مگر این که مالک ملاقیح پول بگیره بگه خیلی خوب من این مقدار پول میگیرم، ملاقیح مال حیوان صاحب حیوان مؤنث. یا فرض کنید مثل امروز که اشاره کرده ایم اسپرم حیوانات رو میگیرند و افراد این اسپرمها رو میخرند برای این که حیوانات مؤنث رو آبستن کنند. یک کسی از اروپا با قیمت زیاد نسل یک گاو مخصوصی رو که الان فراوان از اینا هست با قیمتی میخره، اینا رو میاره، شخص دیگر میره این اسپرمای منجمد رو بر میداره غصب میکنه، میره حیوانات مؤنث خودش رو آبستن میکنه. آیا واقعا سیره بر این است که النتاج ملک تابع للامه؟ دیگه مالک این اسپرم ها هیچ حقی نداره؟ اینجا اول کلامه. لذا دقت کنی به نظر ما این سیره آنجا که در حقیقت مالک ملاقیح اعراض کرده، عملا از این ملاقیح بسیار خوب نتاش تابع امه، شاهد بر اعراض اینه که حیوان مذکر رو تو گله رها کرده، خب کار آمیزش انجام میده دیگه، اگه میخواست محفوظش بداره تو خونه نگهش میداشت، تو طویله نگهش میداشت. اینجا اعراضه، بسیار خوب نتاش تابع امه. ولی در سایر موارد ادعای این که نتاج مطلقا تابع امه است سیره بر این معنا دلالت نمی کنه. سیره قدر متیقن داره، فعلیه این محظوری که مدرسه نجف در بیع ملاقیح مطرح کردن که بیع ملاقیح درست نیست، چون به مجردی که در رحم انسا قرار گرفت دیگه این فرد مالکش نیست، نتاج در ملکیت تابع ام، نه خیر اینجوری نیست. در برخی از موارد که اعراض مالک ملاقیح مسلم باشه و طبیعیه به خاطر اعراض او، نتاج ملک تابع ام، اما آنجا که اعراض او ثابت نباشه سیره مسلم نیست، لذا مالک ملاقیح دلیل بر اسقاط ملکیتش نیست، استصحاب بقای ملکیت میگه همچنان مالک این ملاقیح هست و حق فروش به صاحب حیوان انسا یا حق فروش به فرد ثالث رو خواهد داشت. با ذکر این مطلب مورد چهارم از مواردی که مرحوم شیخ فرمودن معاوضه بر اونها حرام است تمام شد. مورد پنجم، مرحوم شیخ می‌فرمایند یحرم المعاوضه علی المیته و اجزائها، که خب دیگه بحث مفصلی است با نکات مهمی که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این بنا بر قول اول که بگیم این ملک ملک صاحب حیوان ماد صاحب حیوان نره، بالاخره اون ولد چی؟ ولد نمیشه بازم با بعضی یکیش کرد، چون که توی بعض همین یه بعض رو هر جا خلاصه بکنن چیزی لازم نیست بهش اضافه بشه. اما نطفه نه، نطفه حتما باید با اون چی بوده توش، با اون تخمه چیز بشه، جفت بشه، یعنی یه چیز نمه از اون برمیان.
همه هزینه هایی که مالک انسا در حقیقت متحمل میشه باید پرداخت بشه، باید عرفاً بله دیگه
چیزی داره میده، باید
مقایسه بشه. درسته درسته، حتی قبولیه.
نه
اصل اشکالیشون وارده که اصل نتاج به حیوان شدن از دو چیزه، مرکب از نطفه است، از اسپرم حیوان مذکر و تخمک حیوان مؤنث. چرا؟ این قبول داریم ما، بسیار خوب. هر چه هزینه‌ای که متحمل میشه و اون چه عرف مقایسه میکنه میگه اون ارزشی که اون وضعیت تخمک ایجاد کرده در این، همه ی هزینه ها رو باید
هر چه دوباره نطفه قرار دادید، خب تمرید نطفه
الا شبه از نطفه. لذا در بحث تلقیح مصنوعی بحث میکنیم، حالا الان نه، ولی یکی از بحثای جدیدی که باید خیلی روشن کار کنیم بحث تلقیح مصنوعیه. در بحث تلقیح مصنوعی ما یه بحث مهم می‌داریم، آیا هر دو اصلن اسپرم و تخمک، یا نه یکی اصل یکی فرع؟ اونجا توضیح میدیم از نظر پزشکی هم چنینه که اسپرم اصل، تخمک فرع.
نسبت به بحث نسبت هم که فهمید مثل رحم اجاره، یا دارن رحم اجاره اصلا فرضش با این فرع میکنه، تا اونجا یه مولدی
نگیره غلط کنه، اجاره
تخمک از زن میگیره.
مثال من جهت مقربه تنظیر و من جهات مبعده، من قبول دارم متفاوت میشه از جهتی، قبول دارم، ولی از این جهت که این حیوان انسا متحمل بزرگ کردن این نطفه است به حدی که به ولد برسه، فرقی نمی کنه دیگه، از این جهت یکی هم قبول.
اما هم تخمکی
نمی کنم عرض کردم، اونم باید در عرف ارزشش ملاحظه بشود و اون ارزش در حقیقت نگاه بشه بهش. درست هم هست،
شما پدر یک از فامیلامون تو کار گاوداریان بخواست، معلومه تربیه مصنوعی که میکنن، معلومه که این بعد حیوانی که به وجود میاد نره یا ماده
درست
رنگش حتی تعداد خالاش هم
درست
درست حتی اون تخمه که از اون حیوان ماده نیست از یه چیز دیگه میگیره
بله همینجوره
این
لذا اینجا میشه مثل رحم اجاره
بله مثل رحم اجاره
درست
بحث
اشاره میکنیم در بحث ما بحث مستجداتی که در بحث مقاصد محرمه داریم ما میخواستیم تلقی مصنوعی رو همینجا اشاره کنیم چون مناسبت هم داره با اینجا ولی بعد دیدیم نه مستقل تو مباحث جدید بیاد خیلی بهتر فروز مختلف داره خیلی بحث داره بله بحثش میکنیم کاملا اطراف رو بررسی خواهیم کرد ولی نکته آقا نکته درستی یعنی باید توجه بشود به این مطلب که اون مالک تخمک هم حقی خواهد داشت در این زمینه و او باید محفوظ بماند
صرف تفاوتی با بعض باید نمیشه که ما یه قیاسمون باطل باشه
اصلا ما قیاس نمی کنیم ببینید علل قاعده اینه علل قاعده مالک همین شیعه در بذر هم اون چه که گفته می شود اون دلیلی که اونجا گفته می شود اینه که این درخت الان هم اشاره کردیم همون بذر نمو شده است چیزی جز اون نیست پس مالک بذر مالک اینه این همون بذره درست مثل این که حیوانی فرض کنید کسی مالک این گوسفند بره بوده 2 کیلو بوده الان شده 20 کیلو این نمو رو اون مالک است این غرس و شجر و اینا هم همینه جز بذر چیزی نیست البته مثل آقای مکارم گفتم یه قیلی سال جواهر میگه آقای مکارم هم ظاهرن ایشون هم قول همون قیل رو انتخاب میکنه ایشون میگه عرفن این درخت و بذر نیست لذا که انه و بذر نابود شده این یک چیز دیگره و این قابل مناقشه جای خودش رو نمیخوایم الان بررسی کنیم این قابل مناقشه است اگر کسی این قول رو نگوید علل قاعده است اصلا ما دلیل برش نمیخوایم دلیلی برش نمیخواد علل قاعده این نما مالک اون ملک مالک اصلیه هر کی مالک این دونه خرماست مالک این درخت هم همونه چون این درخت همون دونه خرمای نمو شده است در حدیده
درست گفت منانوی میشه سکنجه بینیم سرکه دوزی باشه اصل مال خودت باشه الان سکنجه بینیم که کی میشه
فرض کردم اون دیگه اشکال شما اصل بودن و فرار بودن جواب او رو ثابت
امری بوده که تبدیل به سرکه شده
نه
نه نه نه ایشون میگن که سرکه و انگبین انگبینش ملک کسی بوده سرکش ملک دیگری بود
بذر و درخت رو دارم
نه بذر و درخت بله بذر و درخت درست کنی ایشون همون اشکال اصلیشون به اشکال اولیهشونه بهش توجه دارن کن نه ایشون به لسان آخر میخوان بگن آقا این ولد در حقیقت مشترک است ملکیتش بین صاحب انسا و نیر توجه بهش داشتیم نه حالا انشالله در اون بحث دیگه باز بیشتر فعلا
تا اینجا فقط بحث بهش بود که بهش
جایز شد آف داری خواهش میگونم آقا یا الله یا امان الله
راه انقلاب نه صورت میگیره مثل خواهد تبدیل به سرکه میشه بعد تبدیل به گیاه میشه این انقلاب که باعث از بین رفتن ملکیت
حالا انقلاب تعبیر به انقلاب نکنید هویتش عوض نمیشه ولی بالاخره بله این که ملکیت رو از بین نمیبره یه حرف درستیه نه نمو کرد